جمعه 17 تیر ماه 1401، نشست نهم قواعد فقه جزا، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، سلام الله علیه. قاعده 11، خسارات مازاد بر دیه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. اللهم اصلح امورنا کلها یا کریم. از قواعدی که در فقه جزا مطرح شده، در اطرافش ادبیات هم تولید شده، گفتگو شده، مسئله ایست که گاه با عنوان خسارات مازاد بر دیه مطرح میشه. من علت این که این مسئله رو انتخاب کردم، با این که در اطراف این مسئله گفتگو زیاد داریم، خب یکی مبتلا بهبودانشه که بحثی درش نیست، به شدت محل ابتلاست. در مؤسسه تحقیقات فقهی قوه قضائیه که گاهی ما حضور داریم، سوال دادگاه ها هست، گاهی قضات سوال دارن و بحثای اجتهادی خوبی که داره. من اگر بگم علت انتخابم، علت اساسیش این قسمت بود، دقیق صحبت کردم. ادله طرفین رو انسان بیاره و در درس خارج که مصداق ضرب الرعیه بعضه به بعضه بحث بذاره، کار پسندیده است، کار لازم است. از این رو من مطرح میکنم، ولی تأکید میکنم که این مسئله با یکی دو جلسه ای که ما برگزار کنیم در اطرافش شما تمام شده تلقی نکنید، بلکه میتوانید این پروژه رو پیگیری کنید. برخی مواردش قابل پایان نامه، قابل رساله، تحقیق پژوهش هست، دیگه تا شما چی مایل باشید. ببینید، مسئله همینطور کلیش میگن خسارات مازاد بر دیه یا زمان نسبت به هزینه های درمان، ولی شاخه هایی داره. من خیلی مایلم که اول کار سوالاتی که ما باید دنبالش باشیم شما روش متمرکز بشید. یه دفعه بحث میکنیم نسبت به هزینه های درمان مازاد بر دیه، و بعد سوال میکنیم که آیا جانی نسبت به هزینه های مازاد مسئولیت داره یا نداره. اگر فرض کنید جانی، بستگی به نوع جرم هم داره دیگه. مثلا فرض کنید 50 میلیون خسارت داد به مصدوم، ولی مصدوم در راستای مداوای خودش بیش از 50 میلیون خرج کرد، آیا مازاد بر دیه، یعنی 50 میلیون هیچ، مازاد اگر خرج شده ضامنه و باید جانی اگر خطا باشه عاقلش مازاد رو بدن یا نه. گاهی سوال جور دیگه مطرح میشه، مطرح میشه که اصلا هزینه های درمان رو زامنه یا نه. خب دیه رو که گرفته به خاطر نقصی که بر بدنش وارد شده، اما درمان جدا، نه که 5 میلیون دیه رو کم کنیم ببینیم به هم میخوره یا نمیخوره، اگر نخورد بگیم مازاد. نخیر، کل هزینه های درمان رو جدای از دیه. خب یه کسی بگه، من اتفاقا دیدم داریم یه فتوای این چنین، حالا درست صادر شده یا درست ثبت نشده اون بماند، ولی اینم هست. پس دو رقم، دو نظر میشه، دو رقم میشه: هزینه های درمان مازاد بر دیه، دو هزینه های درمان. از این که بگذریم، غیر از هزینه درمان بحث از کار افتادگیه که آیا جانی ضامن از کار افتادگی مصدوم و مجروح هست یا نه. خب ممکنه این آقا اگر ضربه نمیدید در ماه چقدر درآمد داشت، الان از کار افتاده، حالا یا ضرر کرده یا عدم و نف، یعنی نمیتونه بره کار بکنه. آیا هزینه از کار افتادگی رو هم باید بده؟ گاهی پیازداغش هم میکنن، شورش هم میکنن، میگن یک نقاشی بود که با این دستان هنرمندش نقاشی های چند صد میلیونی میکشید، حالا این دست دیگه از کار افتاده، فلج شده، یه دیه فشلی داده شده بهش به عنوان مثلا فلجی دست. بسیار خوب، اما این یک ماه این پولو در می آورد، ماهای بعد چی؟ این دست از کار افتاده. بحث درمان نیست، هزینه درمان بحث خسارت هایی است که به خاطر از کار افتادگی. حالا خسارت هم دقت داشته باشید فضلا، ما دوست داریم شما با دقت بیاد بالا مطلب رو فهم کنید. یه دفعه بحث سر ضرر هست، یه دفعه بحث سر عدم انتفاع، عدم درآمده. همینطور بعضیا اینا رو یکی میکنن، میگه من ضرر کردم، امروز میباس 1 میلیون در بیارم، نتونستم در بیارم. خب اینو معمولا فقهای ما، حقوقدان ها ضرر نمیگن، میگن عدم و نفع، و لذا ممکنه زیر بار جبرانش نرند. همونهایی که زیر بار جبران اضرار و ضرر میرن. پس اینا رو باید دقت کنید. یک حر کسوب رو وقتی زندان میکنن، حری که میتونه کسب و کار، حر میگیم چون عبد اون حکم کارگر رو داره و حساب میشه، حر کسوب میگن، یعنی صاحب کسب. خب این زندانش کنیم، ممکنه باید 1 میلیون در روز در بیاره، اما حالا شما حبسش کردید، آیا این بهش ضرر زدید یا جلو سودش رو گرفتید که در می آورد الان دیگه در نیاورده؟ در هر صورت ببینید، زمان یا عدم زمان جانی یا عاقله او نسبت به هزینه های درمان همینجا مازاد بردیه یا نه، کل هزینه ها و نسبت به از کار افتادگی. خب این بحثیست که هست شده. یکی از دادگاه ها، من سوال رو بخونم چون این از کتاب مجموعه آرای فقهی قضایی در امور کیفری جلد 1 شماره مسلسل 118، حتی اینا معمولا تو بازار نیست. اینجا اومده که در مواردی که بر اساس دستور شارع مقدس بهبود جراحت یا نقص عضو، میزان دیه را تغییر میدهد. مخارج و هزینه های درمان به عهده جانیس یا مجنیون علی، چنان که هزینه های درمان بیش از مقدار دیه مأخوذ است، آیا راهی برای جبران خسارات زائد بر مقدار دیه وجود دارد؟ در مواردی که نظیر شکستگی فقرات که طبق فتوای فقها اگر بماند 100 دینار، اون سؤال دیگه است که الان نیست. خب در اینجا هم میتونیم سؤالمون رو از قانون بپرسیم، قانون مجازات اسلامی 70، قانون مجازات اسلامی 92، میتونیم سؤالمون از فقها بپرسیم و البته بعد هر دو رو عرضه کنیم بر تحقیق، یعنی دیگه مقلد نباشیم، از کسی نپرسیم، خودمون اظهار نظر کنیم به حسب ادله‌ای که هست. من اگر اجازه بدید اول بعضی از فتاوا رو که دوستان ما در قوه قضاییه جمع آوری کردن بخونم، بعد اداره حقوقی قوه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشورم ببینیم چی داره، قانون ما چی داره، تا بعد عرض کردم ببینیم اقتضای تحقیق چیه. در اینجا وقتی سوال کردن از مراجع راجع به همون سوالی که براتون خواندم، مازاد بردیه، از مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی اومده که بر عهده جانی نیست، یعنی ایشون میگه فقط دیه، آقای جانی دیه رو که داد دیگه خداحافظ، حالا مجنی و علی میخواد بره این پولا رو خرج خودش کنه، میخواد نکنه، پس انداز کنه، میخواد دو برابر خرج کنه، ما اون چه که داریم دیه است. و لذا ایشون میگه راهی به نظر نمیرسد در ادامه که بگیم باید جبران بشه. مرحوم آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون هم ازشون ثبت شده بر عهده خود مجنیون علیه، البته نوشتن در مقدار زائد احود مصالحه است و اجبار جانی بر پرداخت آن صحیح نیست، که خب معمولا اینجا جاها میدونید مصالحه هم جواب نمیده، چون طرف میگه اگه من موظفم بگید بپردازم، اگر موظف نیستم من چیز حاضر نیستم بپردازم، اینجا جاها مصالحه، و ایشون هم ظاهرا بیشتر از این قائل نیست، چون میگه اجبارش نمیتونید بکنید، فقط از جناب آیت الله مکارم اینجا ثبت داریم اگر هزینه ها بیش از مقدار دیه باشد، زائد بر آن بر عهده جانی است، یعنی نه که کل مخارج بر عهده جانی باشه، بلکه دیهشو کم میکنن، اگر دیدیم باز مخارج زده بالا مازادو باید بده، پس ایشون برخلاف اون دو فقیه قبل از خودش قائل شده که بر عهده جانیست. جناب آقای اردبیلی معاصر هم ازشون ثبت شده که بر عهده جانیست، پس این آقایان دو به دو شدن دیگه، دو به دو شدن. اداره حقوقی قوه قضاییه بیانیه ای داره به این شکل نوشته ای داره: با توجه به رأی وحدت رویه شماره فلان هیئت عمومی دیوان عالی کشور، برای بهبودی کامل دیه معین شده در استخوان، که حالا اوناش دیگه نمیخونم، میفرماین که و تعیین مبلغی زائد بر دیه با ماده مرقوم مغایرت دارد و قانون مجازات اسلامی در مورد هزینه درمان ساکت است. تعلق دیه حسب وضع موجود، یعنی در صورت بروز عوارض موضوع ماده 439 قانون مجازات اسلامی، دیه کامل تعلق خواهد گرفت. در صورت بهبود کامل ماده 431 مصوب 70 اجرا خواهد شد. اینا دیگه مربوط به ستون فقراته. یعنی معلوم شد که قانون مجازات اسلامی ما هم ساکته. البته این نوشته مال قبل از 92 هست که هنوز قانون مجازات اسلامی جدید نیومده. ولی من به شما بگم که قانون مجازات اسلامی جدید هم ساکته نسبت به مخارج. ساکته یعنی چیزی نگفته. البته ممکنه کسی این سکوت ها رو معنادار کنه، یعنی بگه سکوت در این جور جاها علامت رد و نفی. من یادم هست که سال 94 بود این بحث ها رو داشتیم با دوستانمون. اون موقع مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی که در قم متمرکز بود، حالا البته هست، اینا فکری به ذهنشون رسیده بود. دقت کنید چی دارم میگم. اینا به ذهنشون رسیده بود که راجع به خسارات مازاد بر دیه یه جوری پای قانون رو بکشن وسط و بر عهده جانی بذارن. خب چه کار کنن؟ اگر بیان میگن خسارات مازاد بر دیه که مجنی و علی خرج خودش کرده، خب میره شورای نگهبان رد میشه. شورای نگهبان هم پیشبینی میکردن که همون نظریه سکوت رو، یعنی نظریه عدم قبول رو داره. اینا اومده بودن مازاد رو از باب تعذیر از جانی بگیرن، یعنی بگن این مقدار هم همون مقداری که خرج میشه جانی تعذیرن بده. مطابق ببینید تعذیر وقتی شد، پولی که از جانی میگیرن تعذیرن، این میره به خزانه دولت. اما اینجا یه ماده ای رو پیشنهاد داده بودن به کمیسیون قضایی مجلس اون زمان که این بره به حساب مجنیون علی. بعد یه همچون متنی درست کرده بودن، هرگاه میزان خسارت وارده بر مجنیون علی بیش از دیه تعیین شده برای وی باشد، یه بار دیگه میخونم، هرگاه میزان خسارت وارده بر مجنیون علی بیش از دیه تعیین شده برای وی باشد، مرتکب به جزای نقدی تعذیری معادل خسارت مازاد بر دیه در حق مجنی علی محکوم میشه. دیگه نفهمیدم چی شد. این رفت مجلس، نرفت، کمیسیون چه کار کرد؟ بعد از دست کمیسیون که رفت، شورای نگهبان چرا عکس العملی داشت؟ یکی دوبارم سوال کردم ولی یادم نیست که دوستان ما که مطلع تر از ما هستن در این باره چی گفتن. حالا اگر شما اعزه اطلاع دارید، البته من میتونم منبعش رو پیدا کنم، سوال کنم، اما دیگه ولی از این درس میگذره، جز ارکان بحث ما نیست الان. حالا بله، از این باب که ببینیم آیا قانون مجازات اسلامی 92 یا اصلا رویه های قضایی. آخه شما ببینید ما یه قانون داریم، قانون مجازات اسلامی 70، قانون مجازات اسلامی 92، یه رویه های قضایی داریم که گاهی قضات ما به اون رویه ها پایبندن، حالا گاهی وقتا اتفاق دارن. جالب اینه که بعضی وقتا اتفاق هم ندارن دادگاه خراسان یه جور حکم میکنه، دادگاه تهران جور دیگری حکم میکنه. الان من اطلاع ندارم کسی بخواد بپرسه، مخصوصا اگر محل ابتلاش باشه، چه وقتی که میخواد قضاوت کنه، چه وقتی که به هر حال پرونده داره، اون دیگه رو دنبال بکنه. پس ببینید، ما اصل مسئله رو مطرح کردیم، سوال رو خواندیم، تتبع هم انجام دادیم. نظر برخی از مراجع بر اثبات بود، نظر برخی بر نفی بود. قانونم ساکت بود و طبیعتاً سکوتش حمله بر نفی میشه. نمیتونید بگید نه سکوتش حمله بر اثبات بشه. خب نمیشه که، قانونگذار باید هر چه که جانی باید به مجنیون علیه بده بیان کنه. اگر بناس از کار افتادگی رو بده، اگر بناس مازاده بر دیه رو بده، باید بگه. سکوت در این جور جاها حمله بر نفع میشه، همون که میگن اطلاق مقامی هست و لذا ازش استفاده نفعیه میکنند. پس قرار روشنی است تو مسئله، روشنه. اما خب بعضی هم دیدید که اختلافاتی داشتن، مخالفت هایی کرده بودن. من دارم نگاه میکنم ببینم که باز چیزی خاصی لازمه بخونم. بله، حالا ما از دو به دو گفتیم، درسته؟ الان این برای صفحه دارم نگاه میکنم، از حضرت های بهجت: بر جانی بیش از دیه مقرره نیست. آقای تبریزی، میرزا جواد، آیت الله: در موارد دیه مقدره غیر از آن چیزی بر جانی نیست. از رهبری: هزینه درمان علاوه بر دیه بر جانی نیست. بله، فقط یک عبارتی رو من دیدم از جناب آقای نوری همدانی، به نظرم بعدن از دفتر ایشون سوال کردم چون برام مشکوک بود، قبول نکرد دفتر، ولی در مجموع آرای فقه قضایی هست که ایشون میگه اصلا تمام مخارج رو ضامن جانی. گفتم بهتون یه دفعه سوال میکنیم مازاد بردیه، یه دفعه نمیگیم تمام مخارج. اینجا اومده لازم است جانی علاوه بر پرداخت دیه‌ای که شرعاً مقرر گردیده است، مخارج معالجه را نیز بپردازد. یعنی اون اصلا لاینش جداست. آقای نوری همدانی، توضیح المسائل، چاپ هفتم، سال نمیدونم 75، انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمی قم، صفحه 603. ولی من رو این ثبت اینجا شک دارم، عرض کردم، حتی تو ذهنم هست که پرسیدم، چون این میدونید خیلی اصلا یه نظر جدیدی میشه. این نظر نمیگه خسارات مازاد بردیه، نه، میگه کل مخارج رو باید بده و اصلا اون دیه رو که گرفته اون حلالش، اون به خاطر فقط خسارت دیدنه. حالا میخواد درمان کنه، باید جانی مو به مو مخارجی که مجنی و علیه میکنه لیست ببره و ایشون بپردازه. خب طبیعی است که ما باید اینجا ببینیم چه کار باید بکنیم. بپذیرید که مسئله پیچیده است، تا حدی هم مستحدثه، درسته از قدیم هم بوده، ولی ببینید در قدیم مخارج پزشکی اینقدر نبود. اینا رو دقت کنید ها، اینا نمیخوایم مقدمه چینی بکنیم، حال بعضی میگن روزخانی کنیم، من اینجور تعبیر نمی کنم، ولی ببینید در گذشته ها مخارج پزشکی اینجوری نبود. بیمارستان و تخت بیمارستان و کذا و خب خیلی از پزشکام که اجرت بر مداوا رو حرام میدونستن، اجرتی هم به اون شکل نمی گرفتن. دارو هم ساختگی بود. یعنی این مسئله به این شکلش مستحدثه. حالا از کار افتادگیش نه، از قدیم هم بود، نمیتونه میگه مستحدثه، اما نسبت به هزینه درمان اینا رو میگم که بعد نگید خب چرا از قدیم پس سوال نشده، چرا گفته نشده. اصلا به اون شکل زمینه نداشته. معمولا همون دیه رو که میگرفتن سلسش عشرش هزینه درمانشون میشد، مگر اینکه قابل درمان نبود، خب هیچ ول میشد. ولی تا اونجا که قابل درمان بود دیه جواب میداد، خوبم جواب میداد. اما امروز ممکنه نه، یک عمل جراحی میخواد یه روبم بیشتر طول میکشه، ولی پزشک متخصص میخواد کل دیه رو بگیره برای دستمزد خودش. خب مخارج دیگه هم الا ماشاءالله وجود داره. مسئله مستحدثه با این شکل. باید ببینیم که در صحن شریعت چی داریم. درس خارج دقت کنید، درس یاد گرفتن روش هاست. اینجا به نظر شما از طریق ماهیت دیه بریم جلو میتونیم جواب بگیریم؟ تکرار میکنم، دوستم ندارم سری جواب خودم بدم یا شما بدید، یک کمی تأمل کنید. ماهیت دیه بحث کنیم، آیا جبران خسارته یا مثلا دیه یه نوع جریمه است برای جانی مسامحه کار که حواسش رو جمع کنه، آیا از اون طریق میتونیم بریم جلو؟ مثلا بگیم اگر جبران خسارت بر بزه دیده است، معلومه که اگر کمتر بود باید جبران کنه، ولی اگر جریمه است، خب جریمه شارع تعیین کرد. این راه بریم موفقیم. بحث بعدی بحث حکومت. اگر احیانا نتونستیم از طریق روال عادی هزینه درمان رو مازاد بر دیه رو به گردن جانی بگذاریم، آیا میتونیم حکومتش کنیم؟ الان نگفتم بهتون که دوستان ما در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس اومدن جنبه تعزیری دادن به مازاد. خب اینا تعزیر و حکومت تعزیر میکنه. آیا حکومت میتواند حکم به جبران خسارت توسط بزهکار کنه اما از باب اجبار حکومت؟ اینا چیزاییست که جای مطرح شدنش هست. خب اینجا بد نبود اگر کلاس رو تعطیل میکردیم، شما مثلا 24 ساعت فکر میکردید تا جلسه آینده، ولی خب الان ما وسط کارمون هست، نمیتونیم این کار رو انجام بدیم، باید پیش ببریم، بحث رو جلو ببریم، بس خیلی داریم، ولی داریم زمینه فکر رو امشب برای شما داریم، حالا عجله نکنید. ببینید من یه مطلبی رو دوست دارم خوب دقت کنید. حالا یه زمینه پیش اومده، ما داریم برای شما بیان میکنیم، هم در اینجا به کارتون میاد و هم در ده ها جای دیگه. ببینید چی رو تعبیر میکنم، ده ها جای دیگه. این رو مثلا قد بدانید، تأمل کنید. تبلیغ ما هم صرفا برای اینه که شما رد نشید بدون که حس کنید که استاد چی گفت، باحث چی گفت. ببینید ما در بحثای فقهی همیشه با ما که میگم یعنی من فقیه، مای فقیه، فقها، فقیه در بحثای فقهی با اسناد مواجهه. و در احکام غیر عقلی با مبانی سر و کار نداره. اون چه تعیین کننده است اسناد شرعیه، نه مبانی. مگر یه حکم عقلی محض باشه که خب اونجا سند با مبنا یکی میشه. ببینید مثلا من از دیه میام بیرون، یه مثال دیگه میزنم بعد برمیگردیم. فرض کنید فقیه میخواد راجع به مالکیت فکری کار بکنه، میره مبانی مالکیت فکری رو در میاره، به چه حساب و مبنا و به چه بیان ما باید مالکیت فکری داشته باشیم یا حتی نداشته باشیم ضد مالکیت فکری. اینجا در حقوق موضوعه افرادی که میخوان نظر بدن همین مبانی رو پرورش میدن، بر اساس همین مبانی اظهار نظر میکنن. حالا یا میرسن به قبول مالکیت فکری یا میرسن به رد. ولی ما فقها ممکنه مبانیی به ذهنمون بیاد بتراشیم درست کنیم، اما رو این مبانی نمیتونیم فتوا بدیم. باید ببینیم اسناد شرعی من القرآن و سنت چی میگه. بله اگر یک مسئله کاملا عقلی باشه، در مسائل عقلی همونی که مبنا هست دلیلم هست سندم هست، اما در غیر مسائل عقلی محض ممکنه مبانی حکم باشه. شما باید اسناد شرعی رو نگاه کنید. لذا فقیه در مسائل عمدتا با اسناد یعنی ادله سر و کار داره، نه با مبانی. همین جا فضلا راه فقیه ممکنه از راه یک فیلسوف حقوق که کار به اسناد نداره جدا بشه. مثلا در بحث اجرای حدود، حالا شما بیا بررسی کن که حد برای نمیدونم تطهیر محدود ماعز ابن مالک گفت، عرض کرد به پیامبر، یا رسول الله تطهرنی، منو تطهیر کن. یعنی اجرای حد بر مبنای تطهیر محدود، اونی که حد میخوره. ممکنه بگیم بر اساس عبرت گرفتن دیگرانه که ببینن کسی که زنا میکنه عاقبتش چی میشه. ممکنه بگیم بر اساس تنبیه این آدمه، تنبیه خود محدود، کار به دیگران هم نداشته باشه. این باید ادب بشه ولو یواشکی هم حد بخوره. پس تطهیر محدود، تنبیه محدود، عبرت دیگران، اما میتونیم اینا رو اسناد حساب کنیم. مثلا بگیم خب پس کسی که فرض کنید بگیم برای تنبیهه، بعد بگیم این آدم تنبیه نمیشه پس حد نخوره، اون اطلاق عدلی از زانیت و زانی فجردو کل واحد من هما معت جلد. یا اگر گفتیم برای عبرت دیگرانه، خب حالا یه عده هستن تماشام بکنن منو نیست عبرت بگیرن، بگیم پس حد نه. فقی اینجا با اطلاق از زانیت و زانی مواجهه، نه با مبنا. ولی در حقوق موضوع وقتی میگن مثلا حد مبناش اینه، فلسفش اینه، رشوایی میسن. اینا معلوم شد؟ پس ببینید فقی در هنگام استنباط با اسناد مواجهه. ای که من حکم عقلی رو استثنا میکنم چون حکم عقلی میدونید مدرکش عقل، حاکم عقل، عقل مبنا رو البته مبنایی که بفهمه، مبنایی که یقین داشته باشه، مبنا رو تأثیر میده. ولی زمان احکام عقلی رو نمیگم مبنا جداست، اسناد جداست، اما احکام که عقلی محض نیست، نقلی است، شرع مقدس آورده یا امضا کرده از عقلا، اونا نه، اونا باید ادله رو نگاه کرد. فقیه باید دنبال اسناد باشه. البته گاهی وقتا مبنای حکم تأثیر ابزاری داره روی اسناد، خب اون یه حرف دیگه است. حالا در بحث اینجا من خیال شما رو راحت کنم، در بحث اینجا ماهیت دیه چیه؟ جبران خسارت وارد بر بزهدیده است یا کذا یا کذا؟ این شما نمیتونید ازش چیزی در بیارید. یعنی چی میخواد بگید با این حرفتون؟ میخواد بگید که چون مثلا جبران خسارته باید تا قرون آخر مخارج و جانی بده، خب این نمیتونید به عنوان دلیل حساب کنید. بلافاصله یه نفر در میاد میگه وقتی شارع دیه رو مشخص کرد، در واقع خودش مشخص کرده دیگه، حتی ناظرن به مخارج ما مخارج این حرفا رو زده. خب اگر بیشتر لازم بود خود شارع میفهمود، اگر کمتر کفایت میکرد خود شارع میفهمود. یعنی میخوام بگم رو مبنا شما نمیتونید بیاد جلو. ماهیت دیگه چیست؟ هر چه میخواهد باشد. میدونید این بحث رو من اینجا کردم دیگه، انشاءالله آویز ذهنتون و گوشتون و زبانتون میشه و بیانتون و قلمتون که ما ممکنه مبانی حکم رو دنبال کنیم. من مخالف نیستم، چون ممکنه کارایی ابزاری برای ادله داشته باشه، اما نمیتونیم مثل یک حقوقدان در حقوق موضوعه مبانی رو بگیریم و روش حساب کنیم. حالا شما ببینید چقدر اینجا بر برخی از دانشجویان، طلاب، اساتیدی که اینجور بحثا رو آشنا نیستن خرط میشه. اینا در واقع مبانی رو جای اسناد می نشانن و با مبانی معامله سند میکنن، ولی فقیه ما این کارو نمیکنه. اون چون این کارو نمیکنه، راهش از اون حقوقدان حقوق موضوع جدا میشه. خب پس اینو میذاریم کنار. خب باید ببینیم، ببینیم آقا ادله زمان چیه، ادله عدم زمان چیه. اینجا هم میدونید که هر که بخواد حرفش به کرسی بنشیند باید دو کار بکنه. باید اول دلیل مخالف رو جواب بده، یعنی طرف مقابل رو، و بعد خودش اقامه دلیل کنه. حتی اگر خودش اقامه دلیل بکنه ولی دلیل طرف مقابل رو جواب نده، مقتضی درست کرده اما رفع مانع نکرده. باید هم مقتضی تمام بشه هم رفع مانع بشه. میخواید اول ادله زمان رو بیاریم، بعد اگر این ادله نقصی داره، نقدی داره، نقص و نقدش رو بیان کنیم، و بعد ادله عدم زمان. یک، دو، سه، چهار، پنج. من دوستان تتبعی که کردم، که کمم اینجا تتبع نکردم، در گذشته سال 94 قبلش، الان که دارم برای شما مسئله رو بیان میکنم، پنج تا دلیل ما تونستیم برای قائلان به زمان، یعنی زمان جانی نسبت به خسارات مازاد بردیه، هزینه درمان، پنج تا دلیل رو پیدا کنم. ضمناً بهتون بگم ما الان فقط در همین حد میریم جلو که بگیم دیه رو از هزینه درمان کم بشه، یعنی نه اینکه دیه جدا، هزینه درمان جدا، اون صعوبت خودشو داره. حالا ما بتونیم این مقدار ثابت بکنیم هزینه درمان رو تا بعد ببینیم بیشترش میشه یا نه. چنانچه از کار افتادگی هم الان بس نکنید، با کمی شوخی اگر بس کنید این مخالف ها رو عصبانی میکنید، دیگه اصلش هم قبول نمیکنن، هزینه درمان هم قبول نمیکنن. پس الان ببینید چقدر بحث باید مدیریت بشه. الان نسبت به زمان جانی یا عاقله او نسبت به هزینه درمان مازاد بر دیه. یعنی بگیم آقای جانی شما 50 میلیون دادی ولی ما 55 میلیون خرج کردیم، باید 5 میلیون مازاد بر دیه رو بدی هزینه درمان. خب چاره ای ندارم، دوستم دارم رد بشم. ضمناً بهتون بگم هزینه درمان متعارف، اینم حواستون باشه، یعنی کسی راجع به زمان هزینه غیر متعارف بحث نمی کنه. مثل کسی که می توانست در ایران مشکلش حل کنه، پاشده بلیت گرفته رفته آلمان، یک کشور غربی، و ده ها میلیون خرج کرده، حالا لیست آورده، فاکتور آورده، میگیم شما در ایران این مریضی شما قابل مداوا بود، پاشدی رفتی آلمان، رفتی آمریکا، یا تو خود ایران بریز و بپاش کرده، ای دائم تاکسی گرفته، اسنپ گرفته، رفته آمده، بستگانش آمدن، اینا رو نمیگیم. هزینه متعارف، درمان متعارف با دو تا متعارف، اینا رو باید حساب کنید. میگید تو کلمات نیست، میگیم اضافه کنید، که معلومه که منظور اینه. بس خسارات مازاد بر دیه هزینه درمان به طور متعارف. حالا بفرمایید. یک، بنای عقلا. خدا نگه داره این نهاد رو، بنای عقلا. در عقلا هیچ وقت نمیان یه پولی از جانی بگیرن بدن به مجنیون، علیه بگن برو به امید خدا، دیگه حالا خودت میدونی، خودت میدونی، ما بیشتر بهت نمیدیم. عقلا میگن اگر به طور متعارف این بنده خدا خرج کرد، فاکتور آورد، فاکتور معقول، چرا نباید بتونه بگیره؟ بنای عقلا. شاید برخی از مراجع معاصر مرحوم شده رحمت الله علیه، چون یقین ندارم حالا نام نمیبرم، حالا مشکلم نداره، شاید آقای شاهرودی، اسد محمود شاهرودی، یه موقعی هم صحبت بود فکر کنم، مثلا این استدلال هست، در این حال ایشون نوشته داره، دوستان میتونن از نوشته های ایشون صحت و عدم صحت حرف من رو پیدا کنن. دوم، لازرر. خدا خیر بده به این لازرر. لازرر و لازرار فل اسلام. اگر بخواد بیان فنی فقهش بکنید اینطور میشه که حکم به عدم زمان حکمون ضرریون، حکمون ضرریون، حکم به عدم زمان جانی نسبت به خسارات وارده. وقتی شارع مقدس حکم به حکم ضرری نداره، پس اینجا نمیاد حکم کنه به عدم زمان. خب اگر حکم نکنه به عدم زمان، به چی حکم کنه؟ خب به زمان حکم کنه دیگه. میگه آقای جانی شما هزینه های درمان مجنیون علی رو زامنی، بازم میگیم متعارف، لازرر اقتضای زمان میکنه، اقتضای زمان میکنه، زمان جانی. حواستون باشه اینا رو درست بیان کنید ها. اگر یه جور بیان کنید که فنی نباشه میگن خب مثلا من لازره رو نبردم رو حرمت اضرار، ربطی نداره. خیلی ها میبرن. نه، عدم زمان جانی، عدم زمان حکمون ضرریون، پس باید در شریعت مطهر نباشه. میدونی مثل چی میمونه؟ مثل عدم حق فسق برای مقبون. مقبون اگر حق فسق نداشته باشه حکمون ضرریون، خب این حکم برداشته میشه. وقتی که عدم وقتی که لزوم معامله برداشته بشه، چون حکم ضرریه، لزوم بگید، پس میشه عدم لزوم، یعنی جواز فسق. سوم، قاعده تسبیب. قاعده تسبیب چیه؟ مگه نداریم من اتلف مال الغیر؟ مگر نداریم زمان در مقابل خسارتی که به دیگران میزنن؟ این آقا سبب شده جانی، مخصوصا اونجایی که کوتاهی کرده باشه، مسامحه کرده باشه، در حال خواب رانندگی کرده باشه، خب سبب خسارت شده. و نمیخوایم ببریم تو اتلاف متلاف ها، خود تسبیب. آقایون دارن که اگه کسی سبب بشه مسجد نجس بشه، بعد برای تطهیرش پول بخواد. بعضیا گفتن طرف ضامنه، باید پول بده، کارگر بیاد مثلا مسجد رو تطهیر کنه، یا یه جاش خراب کنن جایی که نمیشه تطهیر کرد. خب تسبیب، قاعده تسبیب، خیلی حرفای قشنگی هست اینجاها داره زده میشه، زده شده، زده، قابل زدنه. این غیر از لازرره، غیر از بنای اغلاست. قاعده حرج، یعنی لا حرج. گفتن آقا بند خدا حالا از کار افتادگی که داره، چی داره چی داره؟ لا اول دستش هم که کذا، دو سه ماه هم که درد کشیده، اینا همه هیچ. لااقل مخارج و جانی بده، و الا حرج برای این آدم، عسره. بعضی هم یک صحیحه داریم، صحیحه ابو مریم، که در اون صحیحه آمده ما دون سمحاق اجر و طبیب سود دیه. در ما دون سمحاق، ببینید سمحاق اون پوست روی استخوان رو میگن که بین استخوان و گوشته، به اون میگن سمحاق. جنایتی هم که گوشت رو پاره کنه و برسد به اون پوست، ولو پوست رو پاره نکنه ها، به این جنایت میگن سمحاق. این به اصطلاح فنی مرحله چهارم زخم ها از چهار تا شتر، بنابر قولی که صد شتر دیه کامله، چهار شتر داره. حالا امام میفهمان که پول طبیب هم غیر از دیه، اگر اینجور معنا کنیم، ما دون سمحاق اجر و طبیب سود دیه. حالا این موردش روایت داریم، بقیهش هم رو قاعده درست میکنیم. یه وقت نگید خب این موردش خاصه، میگیم بسیار خب این مقدارش رو الان با روایت درست میکنیم، بقیهش هم مثلا با غیر روایت. آقایان گفتم به شما با وقت مفصلی که ما در چند مرحله گذاشتیم، توانستیم برای اثبات مسئولیت جانی یا عاقله او نسبت به مخارج متعارف مازاد بر دیه، معلوم باشه محور بس، اینا رو پیدا کنیم. خب من دیگه خسته شدم، مثل شما. اما جلسه بعد رو فوری گوش نکنید فضلا. شما باشید. اولا دلیل دیگه میتونید پیدا کنید یا نه، ممکنه بگید من یه ششمی هم پیدا کردم، بسیار خوب. بعد اگر قبول ندارید این ادله رو، چرا قبول ندارید؟ انشاءالله یه تأملی میکنید، جلسه آینده این ادله رو بررسی میکنید. اگر یکی از اینام پذیرفته بشه کافیه. جالب اینه، لازمه 5 تاش قبول بشه، یکیش ثابت بشه کفایت میکنه. و اگر هیچ کدام ثابت نشد، تازه میشه یر به یر، هیچ به هیچ. وقت باید ببینیم برای نفی دیه اگر قائل هستیم، مازاد، ببخشید نه نفی دیه، نفی لزوم پرداخت خسارت مازاد بر دیه، چه دلیلی داریم؟ الحمدلله رب العالمین.